رنگ و رنگ طرح و نقاشی داره، نوشته داره. رانندگانی که اگزوز خودروهاشون طوری طبیعی کردن که ایجاد صدا بکنه، خودروهایی که سر و صدا داره، باندشون موسیقی زیاد میذارن، سلب آسایش عموم میکنه، باید چگونه باشه؟ شما چقدر با اینها مواجه شدید و چه پیشنهادی دارید؟ 88 82 301، سامانه پیامکی 137 5 تا 0 46. سپاسگزاریم که ما رو در این بخش همراهی کردید.
وقتتون بخیر عزیزان همراه بازدید کنندگان ارجمند از 17 نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران در خدمت شما عزیزان هستیم با رادیو نمایشگاه. اما در این لحظه سری میزنیم به همکار بسیار خوبم جناب آقای علیرضا محمدی در سطح نمایشگاه. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب محمدی، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم جناب حیدری عزیز. به شنوندگان ارجمند عرض سلام دارم در ماه بهشتی سال اردیبهشت ماه و دهم اردیبهشت ماه. بوستان گفتگو و حضور هموطنان ارجمند که از همه گروه های اجتماعی حضور دارن، فردی، خانوادگی، حتی جوانان قدیم یعنی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، حتی کودکان عزیز، خانواده محترمی که در خدمتشون هستیم. خانم سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم، عصر شما بخیر.
اول بگین از کدوم منطقه تهران اومدید؟
از تهران پارس، فلک چهارم تهران پارس.
تهران پارس. دلیل خاصی داشت که امروز به نمایشگاه؟
خب خیلی تعریفش شنیده بودم، میگفتن خیلی قشنگه، تو تلویزیونم دیده بودم، دیگه گفتم بیا من نزدیک خودم ببینم.
امروز که اومدی نمایشگاه با دیروزی که نمایشگاه رو ندیدین، اصلاً فضای روحی و جسمیتون چگونه؟
خب خیلی تو روحی آدم تاثیر میذاره. اصلا گل و گیاه یه جوری که آدم انگار زنده میکنه. خودم خیلی دوست داشتم که ببینم، چون حیات باغچه‌مونم پر گل و گیاهه. اینجا اومدم خیلی روحیم عوض میشه، کلا میبینم.
خیلی ها الان صدای شما رو میشنون و به هر دلیلی اصلا فرصت نکردن که به نمایشگاه بیان و جمعیت زیادی هم الان دارن شاهد این گفتگوی ما هستن. توصیه شما به اونا چیه؟
خیلی نمایشگاه قشنگه، توصیه میکنم حتما همه تشریف بیارن. خیلی نمایشگاه خوبیه، واقعا خیلی تاثیر داره، خیلی نمایشگاه خوبیه و همم توصیه میکنم تشریف بیارن، خیلی جای قشنگه.
حالا شما خانوادگی اومدی؟
بله.
نسبتون با هم دیگه چی؟
من دخترموم، دخترم، دوتا برادر جاریام هستن.
یعنی با جاری اومد؟
بله بله.
پس به فال نیک بگیریم، پس میشه با جاری و با جناقم به نمایشگاه اومد، درست؟
بله بله بله.
انشالله که بهتون خوش بگذره.
ممنون، مرسی، خیلی ممنون، دست شما درد.
آقای حیدری در خدمتم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمدی عزیز، گزارش شما رو شنیدیم بسیار عالی و زیبا و همچنان از این رادیو و از این استدیوی رادیویی در خدمت شما بازدید کنندگان محترم هستیم. با ما همراه باشید. بازدید کنندگان محترم، عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند از این استدیوی رادیویی، عرض کنم خدمتتون که این نمایشگاه بسیار زیبا تا 13 ان شاء الله ادامه خواهد داشت و از ساعت 10 صبح تا ساعت 21 میتونید از این نمایشگاه بازدید بکنید. ضمن اینکه طی این روزها، البته تا پس فردا یعنی تا پنجشنبه، هر روز یک کاروان بسیار زیبا از گل و گیاه در سطح شهر تهران در حرکت خواهد بود، یک مسیر رو به صورت رفت و برگشت طی خواهد کرد. امروز همین مسیر از این نمایشگاه تا خیابان بهشت این مسیر رو طی کرده و رفت و برگشته و فردا از نمایشگاه گل و گیاه در بوستان گفتگو به سمت میدان آزادی حرکت خواهد کرد و مسیر برگشتش رو هم از خیابان توحید به سمت شمال و بزرگراه چمران و نهایتاً بوستان گفتگو طی خواهد کرد. تا ساعت 21 میتونید تا این روزهایی که عرض کردم یعنی تا 13 بازدید کننده این نمایشگاه بسیار زیبا باشید.
وقت شما بخیر خانم ها و آقایان، اینجا تهران من رادیو تهرانه و میخواییم در این لحظه بریم و با بشیر جعفرینیا حرف های درگوشی بزنیم. به به، چه پسری چه پسری.
به نام خداوند مهربان. امین قاضی عزیز سلام، شنوندگان عزیز تهران من سلام. من همچنان سرما خورده و صدا همچنان گرفته.
من گفتم خدا شاهده من از تو بگیرم.
چه من خسته و بی انرژی نکنی من... سرما خورده.
نه اختیار دارید. من از ساعت 8:30 صبح برای در سر دوبله بودم تا ساعت 4:05 رسیدم خدمت شما. اتفاقا هم اصلا بی انرژی نیستم، در خدمت شما هستم.
من فکر کنم داشتم،
ولی اگه ازت من سرما بخورم خدا وکیلی.
ولی امروز خیلی خوبه. دیروز واقعا سرماخوردگی روم تاثیر گذاشته بود، واقعا خبرم نمیدیدم داشتم میخوندم.
سرما چی خورده بودی؟ قرمت زکام شدی تو؟
احتماله. همراه شما هستم. حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان: آمریکا بیخبر است، از 6 مسیر دیگر نفتمان را صادر می‌کنیم. دستور رئیس جمهور به 4 وزیر برای برخورد با گرانفروشان. خبر سوم هم همین اختصاص به رئیس جمهور داره. آقای روحانی امروز قانون اقدام متقابل در برابر تروریست خواندن سپاه توسط آمریکا را ابلاغ کردند. امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: آمریکا در برجام زیاده خواهی کرد، حتما نفتمان را صادر خواهیم کرد. ضیافت افطاری ممنوع، این تیتریه که انتخاب کردم. وزیر ورزش و وزیر اقتصاد با صدور دستورهای جداگانه برپایی هر گونه ضیافت افطار را در تمام مجموعه این وزارتخانه در تمام کشور در ماه رمضان ممنوع اعلام کرده.
و کاشکی که بشیر جعفرینی ضیافت های افطاری که میبینیم مثلا آنچنانی هست و مثلا مسئول یه جایی ضیافت افطاری برگزار میکنه و همه اطرافیان خودش رو دعوت میکنه، کاشکی این ضیافت های افطار رو برای محرومان و اونهایی که نمیتونن و دستشون به دهنشون نمیرسه برگزار.
دقیقاً با. یعنی تمام نکات اینه که و تمام حرفایی هم که زده شده همه بر اینه که آقا این ضیافت ها و این مخارج که واقعا غیر ضروریه ازش جلوگیری بشه، در حالی که خیلی از مثلا وزارت خونه های ما شاید یکم با مشکل اقتصادی مواجه باشن. آفاری. گفتن جلوی این خرچا رو گرفته بشه، اما ما نباید کمک به اون کسانی که مشکل دارن، اون کسانی که شاید مایحتاج روزانه زندگیشون دارن رو فراموش بکنیم و چه بهتر این زمان که در ماه مبارک رمضان باشه. امین جان، زمان انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی هم مشخص شد، 2 اسفند ماه امسال خواهد بود. زمان ثبت نام هم از 10 آذر ماه به مدت 1 هفته. اول برنامه اشاره کردی که قرار 1400 انشالله پلاسکو جدید افتتاح بشه. امروز استاندار تهران آقای محسنی بندپی به همراه آقای سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان جانبازان در کارگاه ساختمان پلاسکو حاضر شده بودند. اونجا بازدید میدانی داشتن. این که حالا قرار 1400 هم افتتاح بشه صحبتی بود که امروز صبح مطرح شده.
فکر می‌کنی که بشه؟
والا اون قول قراره که قبلا داده بودم به تایم خودش انجام نشد، ولی الان کار استارت خورده. آقای محسنی بندپی پیگیر، خود آقای سعیدی که هم پیگیر، شهردار هم آقای هنوچی هم پیگیر بود که پروژه به سرانجام برسه، چون واقعا اونایی که توی پلاسکو داشتن فعالیت میکردن به خیلی پاساژهای دیگه منتقل شدن، ولی واقعا کسب و کارشون شکل نگرفته. امیدواریم برگرده اونجا، امنیتش هم تامین بشه، همه چیش رو روال باشه، کسب و کارها هم دوباره از نو شروع بشه،
سنداش هم مشخص بشه
انشالله. امین جان، این آزادراه تهران شمال سالهای ساله که قرار افتتاح بشه، افتتاح نمیشه. امروز متاسفانه خبری آمد مبنی بر این که ریزش تونل در کارگاه آزادراه تهران شمال. اخبار دقیقتر رو الان در گفتگوی که خواهیم داشت کسب خواهیم کرد، اما این اتفاق حوالی ساعت 8:58 دقیقه امروز صبح اتفاق افتاده در حوالی سیاه پیشه. میخوایم صحبت کنیم با آقای مشتبه خالدی، سخنگوی اورژانس کشور. جناب خالدی سلام، به تهران من رادیو تهران خوش آمدید.
سلام قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام دارم خدمت شما جوای جعفرینی و جوای غازی عزیز. بعد همونطور که فرمودید طرف های ساعت 9 صبح بود خبردار شد که یک تونل کارگاری، این یک تونلی بوده آقای جعفرینی، دقیقا در محدوده سیابیشه، پل زنگوله. دوستانی که تشریف بردن حالا از جاده قدیم که حتما از این پل رد شدن، چون هم پایگاه اورژانس هستن، پایگاه هلال احمر و رستوران ها و اینها، ولی این جاده بزرگراهی بوده، یک تونل کارگاهی بوده که داشتن حفر میکردن. متاسفانه در بلوش 9 صبح تونل ریزش میکنه،
بله،
به خاطر گاز متانی که داخل اونجا جمع شده بوده و انفجاری هم صورت میگیره.
بله.
تا این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم 3 نفر از این کارگران متاسفانه دچار مصدومیت میشن، ولی تو محل حادثه درمان میشن. اونها مصدومیت های تنفسی هست که الان در بیمارستان چالوس تحت معالجه هستن. 5 نفر از اینها به علت شدت وخامت و سوختگی هایی که از 60% تا 100% براشون مطرح بود، با 2 فروند بالگرد اینها منتقل شدن به بیمارستان مدنی کرج و بعد اونجا جابجا شدن به سمت سوختگی، و جمعا 3 نفر هم متاسفانه توی خود تونل محبوس شدن و به علت شدت جراحات فوت کردن. در جمع 11 نفر در این حادثه دچار آسیب شدن و فوت کردن. مشکلی که وجود داره متاسفانه الان در تایمی هستیم که خب روز کارگر هست و خیلی دوست داشتیم که خبرهای خوشی از این صنف زحمت کش ما داشته باشیم. متاسفانه این خبر امروز رو بیخورده سخت نگران کننده بود، کام همه رو تلخ کرد، ولی تمام تلاش ما، یعنی تلاش رئیس اورژانس کشور، دستور اکید دادن که حتی اگر کوچکترین کاری که فکر میکنید کمک میکنه به سلامتی این عزیزان باید حتما انجام بشه. به خاطر همین ما حتی به البرز و کرج هم اعلام کردیم که اگر فکر میکنید امکاناتی در تهران میتونه به این عزیزان کمک بکنه و سلامتیشون رو سریعتر به دست بیارن، خدا نکرده ناتوانیشون کمتر بشه و اینها رو به ما اعلام بکنن، کل خدمات وزارت بهداشت برای این افراد قابلیت انجام داره و امیدواریم که هر چه سریعتر انشاءالله اینایی که سالم از این حادثه جان سالم به در بردن انشاءالله بتونن سلامتیشون رو به صورت کامل به دست بیارن و مجددا برگردن به کار و باعث این باشن که انشاءالله زندگی خودشون و خانواده‌شون رو بتونن از این راه امرار معاشی داشته باشن. در خدمت
انشالله. داریم گفتگو میکنیم با آقای خالدی، سخنگوی اورژانس کشور، در مورد حادثه که امروز صبح در کارگاه آزادراه تهران شمال به وقوع پیوسته. آقای خالدی فرمودید که 3 تن از هموطنان متاسفانه جان باختن، 3 نفر هم مداوای سرپایی شدن، 5 نفر هم هنوز در بیمارستان هستن. این 5 نفر که گفتید 60% تا 100% فرمودید؟
بله، سوختگی دارن. یک نفرشون در بخش عادی بستری هست و 4 نفر دیگه متاسفانه در بخش مراقبت‌های ویژه، که خب این نشان دهنده هم شدت حادثه است و شدت آسیبی که این افراد دیدن.
اگر بخواید شما با توجه به اینکه به صورت تخصصی موضوع پزشکی نگاه میکنید، الان وضعیت این 5 نفر چگونه هستش؟ امید به درمانشون زیادتر هست یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که نگاه کنید، کسانی که دچار سوختگی های بالای 80-90% میشن خیلی نگران کننده است. البته این رو ما، چون من به عنوان کسی که تو اورژانس کار کرده عرض میکنم، هر کسی تمام زندگیش دست خداست. یعنی باور نمیکنید کسانی که هیچ امیدی بهشون نبود خوشبختانه الان دارن زندگی میکنن و صحیح و سالم هستن، و کسانی که واقعا فکر میکردن هیچ مشکلی ندارن برای یک درد کوچیک مراجعه کردن تو بیمارستان، و متاسفانه تقدیر بر این بوده. تمام تلاش پزشکی این هست که ما بتونیم همه این عزیزان رو نجات بدیم. با توجه به این که میگم 100% سوختگی خیلی عدد
بالایی
که ایجاد میشه و شاید مشکلاتی که این افراد دارن پیدا میکنن، مخصوصا اگر این سوختگی مربوط به دستگاه تنفسی هم باشه، این خود یه خورده کار سخت‌تر خواهد کرد. ولی میگم ما اصلا امیدمون از دست نمیدیم، تمام تلاشمون و تمام، عرض کردم، دستور اکید رئیس اورژانس هست که تمام امکانات وزارت بهداشت هر کاری که میشه برای این عزیزان کرد رو حتما انجام بدید، چون ما هممون متفق القول به این مسئله واقف هستیم که کارگران هستن که تمام این مملکت رو دارن نگه میدارن، میچرخونن، کمک میکنن به صنعت و موارد این چنین. یعنی این که من راحت از اینجا حرکت میکنم و 3 ساعته میخوام برسم به شمال یا چالوس، مطمئنن زحمات بسیار زیادی، عرقهای بسیار زیادی توسط این کارگران ریخته شده تا این مسیر برای ما باز هست. امیدوارم که الان که حالا کار این دوستان به ما افتاده در وزارت بهداشت، بتونیم به صورت جدی و ویژه هر چه در توان داریم برای عزیزان انجام بدیم.
ممنون از شما که در گفتگو برنامه تهران من شرکت کردید. امیدواریم این که این 5 مصدوم هم از بیمارستان صحیح و سالم مرخص بشن و به آغوش خانوادهشون برگردن.
با شما خدافظی.
از شبتون بخیر و خدا نگهدار.
ممنونم، خدافظ شما باشید.
امین جان، واقعا خبر بدی بود، در حالی که ما این روزها شاید منتظریم که بگن این آزاد راه به صورت کامل افتتاح شده بعد اینکه این همه سال.
چند سال دقیقا؟
خیلی، امین من نمیدونم، فکر کنم یک دو تا دوره ریاست جمهوری کامل، یعنی تو اومدن عوض شده.
من واقعا سوالم اینه، مگه کار کارشناسی نشده؟ مگه بودجه تنظیم نشده؟ با دلار 3000 تومانی و 1000 تومانی مگه انجام نشده؟
مشکلات متفاوتی بود، افراد شرکت‌های خیلی از خارج از کشور بهشون دل بستن، اومدن وسط کارا به خاطر تحریم و اینا همشون جا زدن و رفتن و یه بار به چینیا دادن، چینیا عمل نکردن و خلاصه خیلی اتفاقای افتاد که هنوز این پروژه انجام به سرانجام نرسه، اما خیلی الان همه دارن همت میکنن که این پروژه به زودی زود تموم بشه. امیدواریم این حوادث اتفاق نیفته. من داشتم در خبر هم میخوندم که هنوز علت حادثه مشخص نشده. البته ما نمیدونم، متاسفانه این مشکل تو همه جا وجود داره. علت حادثه اول خط میگن در دست بررسیه، ولی حالا
بعدش هم دست زمان سپرده میشه و یک حادثه دیگری جای اون حادثه
ان که اتفاق نیفته. ان شاءالله که اتفاق نیفته. اما آقای شجاع میرزایی، مسئول هماهنگی پروژه آزادراه تهران شمال، گفتن که من دقیقاً رو بخونم، گفته هنوز علت اصلی انفجار مشخص نیست و در حال حاضر جتفن‌ها به منظور خروج هوای آلوده در حال فعالیت هستند تا دود از تونل تخلیه بشه و بعدش بررسی‌ها صورت بگیره که ببینیم که چه اتفاقی افتاده. به هر تقدیر امیدواریم که دیگه از این حوادث شاهد نباشیم. همینجا بریم سراغ گفتگوی دوم امروز تهران من و بخش حرفای درگوشی. میخوایم بریم سراغ کارت سوخت، میخوایم گفتگو کنیم با خانم اسماعیلی، سخنگوی شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی. سلام خانم اسماعیلی، به تهران من رادیو تهران خوش آمدید.
سلام خانم اسماعیلی،
خدمت شما و همه شنونده های برنامه خوبتون در رادیو تهران سلام و عصر بخیر عرض میکنم.
خانم ممنون. خانم اسماعیلی بفرمایید دوباره این جریان کسانی که کارت سوخت، برای کارت سوخت اقدام نکردند یا هنوز ندارند، به هر دلیلی گم کردند، فکر کنم از دیروز دوباره کلید خورد، یه توضیح میفرمایید در مورد نوع روند تا من سوالهای بعدی رو از شما بپرسم.
بله خواهش میکنم. با توجه به اینکه قرار هست سیاست هایی رو در آینده نزدیک در حوزه سوخت اعمال بشه نیاز به یک سری زیرساخت‌ها داره که یکی از اون زیرساخت‌ها آماده سازی بحث کارت سوخت هست که حتما ما در اطلاع رسانی های بعدی خدمت هموطنانمون اعلام خواهیم کرد که در صورت الزامی شدن زمان الزامی شدن استفاده از کارت سوخت، سوختگیری فقط با کارت سوخت انجام خواهد شد.
خانم اسماعیلی، از جمله سیاست های شما
گذشته، در نخستین فراخوانی که سال گذشته ما اعلام کردیم، کسانی که کارت سوخت خودشون رو گم کردن یا همراهشون ندارن، یعنی به هر دلیلی کارت ندارن، مراجعه کنند به سامانه دولت همراه و ثبت نامشون رو انجام بدن. در اون سامانه ما معرفی کارت بانکی رو داشتیم.
بله.
که مالکان خودرو و موتورسیکلت یک شماره کارت بانکی رو علاوه بر سایر مدارکشون توی اون سامانه معرفی می‌کردن که اون قرار هست به حالا سابقه استفاده از اون رو هم خدمتتون اعلام خدمت همه مردم انشاءالله اعلام می‌کنیم به زودی، اون قرار هست به عنوان کارت سوخت مورد استفاده قرار بگیره. در واقع ما الان ثبت نامی رو که داریم انجام میدیم قرار نیست کسی کارت سوخت دریافت بکنه، بلکه قرار هست که کارت بانکی مالکان خودرو و موتورسیکلت به عنوان کارت سوخت، حالا اگر قرار هست سهمیه مثلا نظر گرفته بشه، تحت عنوان سهمیه به اون کارت بانکی واریز خواهد شد. که من خواهش میکنم کسانی که حالا به هر دلیلی از ثبت نام سال گذشته ما از فراخوانمون جا موندن و به هر دلیلی الان هم کارت سوخت ندارن، مراجعه کنن به سامانه دولت همراه به آدرس www.gov.gov.ir یا اپلیکیشن دولت همراه و یا کد دستوری 3-4 ثبت درخواستشون رو انجام بدن که انشاءالله ما در روزهای آینده یا به زودی این سیاست ها رو اعلام خواهیم کرد.
پس از جمله سیاست های عذرخواهی میکنم، من میون کلام شما اومدم، از جمله سیاست هایی که در واقع دارین این هست که به هر حال بنزین سهمی بندی خواهد شد به طور قطع.
اجازه بدیم قطعیتش رو من نمیتونم، سیاست های حاکمیتی هست که تصمیم گیران تو این زمینه تصمیم گیری کردن که مسئولان مرتبط تو این زمینه اطلاع رسانی خواهند کرد، اما یکی از سیاست ها میتونه سهمی بندی باشه. بله
درسته. من یک پرسشی هم دارم خدمت اون کسانی که پارسال برای کارت سوخت ثبت نام کردن، آیا خبر داره که همشون موفق شدن کارت سوختشون رو بگیرن یا نه؟
ببینید، عرض کردم اول توضیحاتم، کسانی که سال گذشته ثبت نام کردن قرار نیست کارت سوخت برای
متوجه شدم الان بحث کارت بانکی رو دارید.
عرض کردم کارت بانکی که توی اون سامانه معرفی کردن جایگزین کارت سوخت اونها خواهد شد.
درسته.
که نحوه استفاده از این رو انشاءالله تا روزهای آتی ما حتما به اطلاع عموم خواهیم رسوند که خیلی چیز سخت و پیچیده ای نیست.
این فرایندی که حالا آغاز کردید، این چند روز در واقع زمان دارن که شهروندان مراجعه بکنن به این؟
فعلا ما شخصی رو تعیین نکردیم، ولی احتمالا چون تعداد پیش بینی می‌خوریم تعداد کمی کارت نداشته باشن، محدودیت زمانی براش در نظر بگیریم. برای این اساس من خواهشم این هستش که مالکان خودرو و موتورسیکلتی که حالا به هر دلیلی نتونستن تو الان ثبت نام داشته باشن و یا کارت سوخت خودشون رو گم کردن، حتما به این سامانه هایی که عرض کردم مراجعه بکنن و ثبت درخواست خودشون رو ارائه بکنن.
ممنون از شما. یک بار دیگه سامانه ها رو میفرمایید. من یکیشو میگم، 3-4، یه دونه اپلیکیشن دولت همراه، یه دونه سایت شما بفرمایید.
سایت www.mob.gov.ir یا اگر توی جستجوگرها جستجو بکنن سامانه دولت همراه، کاملا رو صفحه میاد و میتونن از طریق همون همین اپلیکیشن ها رو بارگذاری بکنن رو گوشیشون و هم از طریق کد دستوری 3-4 که رو همه گوشی های معمولی و عادی قابلیت شماره گیری داره.
ممنون سرکار خانم اسماعیلی که از گفتگو و برنامه تهران من رادیو تهران شرکت کردید.
خسته نباشید. خواهش می‌کنم در خدمتتون هستم.
یا یه پرسش شما پرسی از خانم اسماعیلی. من یه خبری همین الان دیدم، آقای اسدالله قرهخانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفتن که استفاده از کارت سوخت به معنی سهمیه بندی یا افزایش قیمت سوخت نیست، یک سری سیاستهایی در پیش گرفتن. حالا
گفتن تلویحاً که یکیش میتونه همین باشه.
ببین چند تا در واقع پارسال هم اگه یاد باشه ما در گفتگوی در برنامه تهران من یکی از اعضای محترم مجلس شورای اسلامی شرکت کردن، خیلی طرحهای مختلفی مطرح شد، اما فعلا این چیزی که مسلم هست اینه که دولت میخواد قطعا کارت سوخت رو دوباره وارد چرخه بکنه و یه کنترلی داشته باشن که کی چقدر داره مصرف میکنه. حالا سیاست‌های بعدی به مرور زمان اعلام خواهد شد. امیدواریم که نوع سیاست توی نباشه که مردم زیاد اذیت بشن.
دیگه چون مردم الان همه چی دارن سه برابر می‌خرن، بخواد قیمت حامل‌های انرژی گرون بشه و مردم بنزینشون رو سهمیه بندی بکنم، بنزین افزایش پیدا میکنه، قیمتش اتفاقاتی که حالا بخواد بیفته خیلی دیگه مردم خیلی خیلی اذیت میشن.
حالا پیش داوری نکنیم، بذار اجازه ببینیم حالا سیاست ها چگونه اتفاق خواهد افتاد. سعید خلنجا هم یه سوال هم من پرسید، شاید سوال خیلی از شنوندگان باشه. سعید خلنجا صدا بردار گلمون گفت که اگر که مثلا طرف کارت بانکیشو به عنوان کارت سوختش اعلام کرد، فردا اومد مثلا ماشینو فروخت، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اجازه بدید من اینو میپرسم، فردا حتما جوابشو میام همینجا اعلام میکنم.
سوالا من میپرسم، من بلدی بفرمایید که بنده اگر که ماشین ندارم که الان هم ندارم باید برم ثبت نام بکنم؟ نه
نه ربطی نداره، اونایی که ماشین و موتورسیکلت دارن گفتن اون جریانی که گفتن آقای
خودمون باستانی آره اون تو ماشین نداریم لذتشو میبریم.
اون جریانی که گفتن آقا بیان یه لیتر بدن نمیدونم به هر کی که حالا هر ایرانی، اون جریان الان اصلا بحثش تو این مقوله نمی گنجه، یعنی اصلا بحث این مورد نیست، بحث کارت سوخت ماشین ها و موتورسیکلت هاست که قرار اجرایی بشه. دوباره الان گفتن همین کارت سوخت بگیرن و اون سوال که آقای خلنجاد داشتم حتما من میپرسم، بعدن میام جوابش رو اینجا خواهم داد.
خیلی متشکرم،
از شبتون بخیر، خدا نگهدار،
خدا
خدا خدا
نام خلیج فارس خانم ها و آقایان شما رو یاد چی میندازه؟ دو خط تلفن یک سامانه پیام کوتاه 2265-2465 2265-2466 و 30094.
آخه پدرت ملوانه و تاجر لبنانه، موزیقم پر هیجانه و نبضم روز ربانه، دنه و دنه و دنه مو بچه آب و دانم و ریبونم رو چشامه، عشقم خوزستانه و بندری تو خونم در جریانه، اما خودم و نی همبون همیشه جاش رو چشامه. توی گردنومه، آب عکسش بالای سرومه، بنده